أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل ششم در این است که آیا این امور گذشته که مفطر صومن و موجب قضاین، آیا موجب کفارم هستن یا نه؟ عبارت عروه این است که فصل شش، المفطرات المذکورتو کما انها موجبت للقضا کذالک توجب الکفاره اذا کانت مع الامد و الاختیار من غیر کره بلا اجبار من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس بر کذب علی الله و علی رسوله. این مفترات یک حکم تکلیفی دارن که حرمت ارتکاب این هاست در حال صوم، اون صومی که نقضش حرام است، نظیر ماه رمضان و قضای معین یا نذر معین و مانند آن. روزی که ابطالش حرام است، ارتکاب مفترات حکم تکلیفیشون حرمت است. و اما اون روزی که نقضش حرام نیست، مثل روزه مستحبی یا واجب موثب و مانند آن، ارتکاب این مفترات تکلیفاً حرام نیست. پس امر اول که به جریان تکلیف برمیگردد، این بین اقسام صوم فرق است. اون صومی که نقضش حرام است، ارتکاب مفترات تکلیفاً حرام است. اون صومی که نقضش حرام نیست، ارتکاب مفترات تکلیفاً حرام نیست. این امر اول. امر ثانی آن است که بین اقسام صوم فرقی نیست که این مفترات از نظر حکم وضعی مفتر به مفتر صومند، خواه اون صوم واجب باشد خواه مستحب، اگر واجب بود واجب و معین باشد یا غیر معین، در حکم تکلیفی فرق است ولی در حکم وضعی یعنی از نظر ابطال صوم فرقی نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که اگر مبطل صوم بود، آیا اثر وضعیش که قضاست اون هم مثل امر اول است یا مثل امر دوم؟ در امر اول ثابت شد که بین اقسام صوم فرق است، ارتکاب این مفترات در همه اقسام صوم حرام نبود، در بعض اقسام حرام بود، در بعض اقسام حرام نبود. در امر ثانی ثابت شد که ارتکاب این مفترات در جمیع اقسام صوم اثر وضعی را به همراه دارد، یعنی مایه بطلان هست. آیا موجب قضا هم هست یا نه که امر سوم است؟ آیا این امر سوم مثل امر اول است یا مثل امر دوم؟ این هم از بحث‌های گذشته روشن شد که امر سوم مثل امر اول است، نه مثل امر دوم. یعنی این چنین نیست که ابطال هر صومی مستلزم قضا باشه. بعضی از صوم‌ها قضا دارد، بعضی از صوم‌ها قضا ندارد. نظیر اون امر اول که ارتکاب مفترات در بعض اقسام صوم حرام است، در بعض اقسام صوم حرام نیست. روزه مستحبی که قضا ندارد و مانند آن. امر چهارم آن است که آیا این مفترات همون طوری که مبطل صومن و قضا دارن، آیا کفاره هم دارن یا نه؟ اونجا که ابطال صوم قضا نداشته باشد، ظاهرا کفاره هم ندارد کما سیاتی. از اون طرف اگر جای قضا نبود، کفاره هم نیست، نظیر صوم مستحبی و مانند آن. ولی آیا از طرف وجودی تلازم هست یا نه؟ یعنی آیا هر جا روز باطل شد و قضا دارد، کفاره هم دارد یا نه؟ این فصل ششم مبحث است در بیان این قسمت که آیا ارتکاب مفترات همون طوری که قضا دارد کفارم دارد یا نه. اگر کفاره دارد، مطلقا کفاره دارد در جمیع اقسام مفترات یا مخصوصی به بعضی از مفترات است؟ و همچنین اگر کفاره دارد، آیا مطلقا کفاره دارد یا بین عمد و غیر عمد فرق است؟ بین اکراه و اجبار و سایر حالات اختیاری فرق است؟ بین عالم و جاهل فرق است؟ در جاهل بین قاصر و مقصر فرق است و ماننده. اونی که صاحب عربه رضوان الله علیه فرمودن این است که در آغاز فصل ششم می فرماین این مفترات یاد شده همون طوری که موجب قضاست موجب کفارم هست، منتها شرط ایجاب کفاران است که در حال امن باشد یک، در حال اختیار باشد دو. البته این عمد و اختیار بعضی از شقوق و شؤونش در مسئله قضا هم دخیل است، یعنی اگر عمد نباشد قضا ندارد، چون که در این بحث کفاره نخواهد داشت، و اگر با اختیار نبود قضا ندارد، چون که کفاره هم ندارد. منتها اقسام سلب اختیار فرق کن. این که فرمودن شرط اولش عمد است، شرط دومش اختیار. گاهی عمد در مقابل سهو است و در مقابل نسیان است، گاهی عمد در مقابل اضطرار است. گاهی کلمه عمد را به عنوان جامع بین الغیرین، هم شامل چیزی که در مقابل سهو و نسیان است استعمال میکنند و هم شامل چیزی که در مقابل اکراه و اجبار و اضطرار است. این که فرمود اگر عمد باشد، یعنی اگر سهواً یا نسیاناً یک از مفترات را مرتکب شد کفاره ندارد. در بحث قضا هم گذشت که اگر کسی یک از مفترات معین را مرتکب شد قضا هم ندارد. وقتی این امور مفتر سومن که با علم باشد، سهو و نسیان نباشد، یعنی علم داشته باشد که روزه دارد، در حالی که عالم است که روزه دارد این کار را انجام بدهد. منظور از سهو و تذکر در خصوص صوم است که صوم یادش باشد یا صوم یادش نباشد، علم به موضوع داشته باشد نه علم به حکم، چون مسئله علم به حکم هم از تکلیفی وضعی در فرع بعد روشن می شود که آیا بین عالم به مسئله به جاهل مسئله فرق است یا فرق نیست. پس عمد گاهی در مقابل سهو و نسیان است. اینجا قیدش روشن است، برای اینکه اگر یه چیزی سهواً بود اصلا روزه را باطل نمی کند. وقتی باطل نکرد قضا نداشت، خب چه دلیلی بر کفاره؟ برای اینکه نصوص کفاره دو طایفه است. در بعضی از اون نصوص عنوان افطار مأخوذ است، من افطر صومه فعلیه التکفیر. خب اگر عمد نباشد سهوی و نسیانی صورت گرفته باشد که افطاری نیست. از طرف دیگر هم در بعضی همین نصوص کفاره کلمه متعمدن آمده، من افطر صومه متعمدن. پس اگر با سهو و نسیان یکی از مفترات را مرتکب شد کفاره نیست. روی این دو جهت معلوم می شود که ارتکاب این مفترات سهواً یا نسیاناً کفاره ندارد. و اما کلمه اختیار و قید اختیار برای چی اخذ شده است؟ این اختیار جامع است، مقابل اکراه و مقابل اجبار است. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که یک وقت شخص را تهدید می کنند که اگر روزه را افطار نکردی فلان آسیب به تو می رسد. یه وقت هست که سخن از تهدید نیست، آبی را در دهن او و در حلق او فرو می برند. یکیش اکراه هست، یکیش اجبار. گاهی هر کدام را احیانا در جای دیگر هم استعمال می کنند. خب چه اکراه باشد و چه اجبار باشد، جامعش این است که این شخص مسلوب الاختیار است. وقتی مسلوب الاختیار بود کفاره ندارد. در همین صورتی که شخص مسلوب الاختیار است و کفاره ندارد، در یک صورت قضا دارد، در صورت دیگر قضا هم ندارد. یعنی اونجا که شخص را وادار بکنن، تهدید بکنن که اگر این کار را نکردی فلون ضرر به تو میرسد یا میرسانی، این از ترس روزه را افطار بکند، در اینجا قضا دارد، منتها معصیت نکرده، کفارم ندارد. اما اونجایی که آب در حلقش میریزن یا سرش رو در آب در استخر فرو میبرن که او سر فرو نبرد، سرش را در استخر فرو بردن، در آب فرو بردن، اونجا همونطوری که معصیت نکرد کفار ندارد، قضا هم ندارد. خب پس در یکی از دو صورت که شخص مسلوب الاختیار است قضا دارد، صورت دیگر قضا ندارد، ولی در هیچ کدام از این دو صورت کفاره نیست. چرا؟ برای اینکه کلمه در اونجا که او را به سرش رو به آب فرو ببرن یا آبی را در حلقش فرو ببریزن کسی افطار نیست. اونجا که وادارش بکنن به افطار متعمد نیست. این تعمد شامل کسی می شود که مختار باشد. از این گونه افراد کلمه متعمد منصرف است. من افطر صومهم متعمدن، این تعمد شامل اختیارم می شود، یعنی مختارم. بنابراین اگر کسی ساهی یا ناسیب یا مکره یا مجبور بود، این اصناف چهارگانه از کفاره مسونن. نصوصی که در این باب هست به عنوان تبرک، بعضی از این نصوص خونده می شود، حدودی که صاحب عروه رضوان الله علیه ذکر کرده است اون حدود مشخص خواهد شد. در باب هشتم از ابواب ما یمسک و عنه الصائم نصوصی است که مسئله کفاره را تعرض دارد. این نصوص فراوان هم هست، بعضی توش صحیح هست، بعدش مصحح هست، مورد عمل اصحاب هم هست. اولی صحیحی است که صحیح عبدالله بن سنان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت این روایت یک باب هشت، مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، که این روایت سندش صحیح هست. حالا درباره متنش باید بحث بشه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افطر من شهر رمضان متعمدن. از اینکه فرمود افطر، در فصل قبل ثابت شد که اگر کسی سهوًا یا نسیانن یکی از این امور را مرتکب شد، کل اکل و شرب و ارتباس و نحو ذلک، این افطار نیست. یه وقت هست که عنوان روایت این است من اکل فی یوم رمضان فعلیه تکفیر. ممکن است کسی بگوید این اکل اطلاق دارد، حالات اختیار و غیر اختیار، عمد و غیر عمدشان می شود، و دیگری بگوید این منصرف است، جای بحث هست. اما این طایفه از نصوص که دلالت بر لزوم کفاره دارن، عنوان عقد، شور، ارتماس، کذب و مانند اون، این عناوین دهگانه‌ای که در مفترات صوم گذشت، هیچ کدام از اونها مأخوذ نیست. ندارد من اکله، من شربه، من ارتمسه، من کذبه و امثال زاله، دارد من افتره. در فصلهای قبل گذشت به این که وقتی افطار صادق است که ان عمدن باشد، اگر روی سهو و نسیان باشد افطار نیست. پس اون زحمتی که طایفه دیگر از نصوص به همراه دارد، اون زحمت در این طایفه از نصوص نیست، برای این که در اون طایفه آمده است که من اکل او شربه مثلا باید کفاره بدهد. حالا اونجا جای بحث است که آیا اکل و شرب اطلاق دارد، این اصناف چهارگانه را میگیرد یا نه. ممکن است کسی بگوید اطلاق دارد، دیگری بگوید انصراف دارد. و اما اونچه که در این طایفه اولای از نصوص مأخوذ است، عنوان افطار است. من افطر یومن. در فصل‌های قبل ثابت شد که وقتی افطار محقق است که شخص روی علم باشد، سهم و نسیان نباشد و او جرفی حلقه هم نباشد. خب پس این صحیحه نطاقش این است که رجلی است که افطر من شهر رمضان متعمدن یوما واحدا من غیر عذرین. این من غیر عذرین مسئله سفر را، مسئله مرض را، امثال ذالک را شما، من کان مریضن و علا سفرن فی عدت و من ایام آخر، چون کلمه یوم آمده، احیانا ممکن است بگویند این کفاره مال این زمان است نه مال صوم. فبود نه معذور نباشد، این ناظر به آن است که صوم بر او واجب باشد، او عذری هم نداشته باشد. بمانند افطر من شهر رمضان متعمدن یوما واحدا من غیر عذرین. قال یعتق نسمتا او یصوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا فان لم یقدر تصدق بما یطیق. اینجاست که فعل مضارع به معنای امر است، یعنی اعتق صوم اطعم، که این خصال کفارات به نحو واجب مخیر ذکر شده است. خب در اینجا عنوان افطار مأخوذ است، اختصاصی هم به اکل و شرب مانند اون ندارد. در بعضی از نصوص عنوان خاص اخذ شده است، نظیر روایت سه همین باب، رجل وقع علی اهله فی شهر رمضان. اما باز در روایت چهارم همین باب، هشت از ابواب ما یمسکان حسائن، آمد است که رجلیست افطر یوما من شهر رمضان متعمدن مالی تصدق به اشین ساعن بیقضی مکانه. چون فروع فراوانی در ضمن این نصوص است، یکی از اون فروع فراوان این است که این کفاره یا ترتیب است یا تخییر، و آیا 10 مدت یا 18 مدت، چون نصوص در باره این صدقه هم فرق میکنه. روایت شش این باب هم این است که سئل عن رجل افطر یوما من شهر رمضان فقال کفارته جریبان من طعام و هو 20 ساعة. اما روایت هشت این باب درباره عنوان خاص است و همچنین نه این باب. روایت ده این باب این است، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، رجلی است که افطر یوما من شهر رمضان متعمدن. قال علیه 15 ساعة لکل مسکین مدن به مد نبی، که حالا اون در بحث خصوصیات کفار ذکر می شود. روایت 11 این باب این است که باز از وجود مبارک ابوالحسن علیه السلام سوال میکنه، ان رجل افطر من شهر رمضان ایاما متعمدا ما علیه من الکفاره فکتب من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه اتق رغبت مؤمنه و یصوم یوما بدل یوم. در سوال آمده است کسی چند روز روزه خورده؟ حضرت در جواب فرمود به این که کسی یک روز روزه بخورد حکمش این است، تا معلوم بشود که این حکم مال ایام نیست، مال کل یوم هست. این چنین نیست که اگر کسی چند روز روزه خورده همه یک کفاره دارد، برای هر روزی کفاره مستقل است. روایت 12 و 13 این باب مخصوص بعضی از عناوین است. خب حالا البته اون جایی که عناوین خاصه ذکر می شود اونها رو هم متعرضم. اجمالا از این نصوص و همچنین نصوصی که در موارد متفرق استفاده می شود این است که کسی عالمن آمدن در ماه مبارک رمضان روزه خود را افطار بکند باید کفاره پردازد. اما سایر اقسام صیام البته بحث خاص خود را دارد. آیا صیام نذری اینطور است یا نه؟ قضا اینطور است یا نه؟ واجب معین دیگر اینطور است یا نه؟ واجب غیر معین اونطور است یا نه؟ اونا رو تو مسائل مطروح در ضمن این فصل باید بررسی کنند. خب پس تا حدود این امر روشن است که مفطرات مذکور همانطوری که موجب قضا هستند چنین که در فصول سابق گذشت، موجب کفارم هستند در صورتی که با عمد باشد یعنی سهو و نسیان نباشد، در صورتی که با اختیار باشد یعنی من غیر کره ولا اجبار، که بین اکراه و اجبار هم فرق بوده گذشت. من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس والکذب علی الله و علی رسوله بل بل حقنه بل غیب علال اقوا. سرش این است که در بعضی از این نصوص ها رو همونطوری که خواهد آمد به خواست خدا ظاهرش این است که کفاره نیست، لکن چون اینها مفترن و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان کفاره را دائر مدار افطار کرده است، بنابراین فرق بین اقسام مفترات نیست. هر چیزی که مفطر صوم باشد اگر کسی عالمن آمدن در ماه مبارک رمضان اینها رو مرتکب شد فعلیه الکفاره. هیچ اختصاصی به اکل و شرب ندارد، برای اینکه اگر در طائفه ثانیه از نصوص آمد از که من اکل او شرب فعلیه کذا، اینا مثبتینن، هیچ منافاتی ندارد که مطلق افطار موجب قضا باشد، خصوص اکل و شرب هم موجب قضا باشن. این که مفهوم ندارد که اکل و شرب موجب کفار هستن و سایر مفطرات موجب کفار نیستن. که این روایاتی که درش صحیح بود مصحح هست معتبر هست، عنوان افطار رو موضوع برای کفار قرار داد، لذا فرقی از این جهت نیست. البته این که ایشون در اصرار دارن که فرقی بین این جهات یعنی بین ارتماس و غیر ارتماس، بین کذب و غیر کذب نیست، برای اون دفع توهمی است که بعد بخواست خدا بازگو خواهد شد. می فرمان نعم الاغوا عدم و وجوب ها فی نوم ثانی من الجنوب بعد الانتباه بل و سالس. در مسئله خواب اونجا یک تعبد محض است، یک تعبد محض است برای اینکه گفتن قضا دارد در نوم ثانی یا نوم ثالث. چرا؟ برای اینکه شخص به این قصد که انشاءالله بیدار می شود و غسل می کند می خوابد، نه اینکه بداند که بیدار نمی شود و بخوابد، که تعمد بقا باشد. این داخل در تعمد بقا نیست، چون اگه داخل در تعمد بقا باشد که دیگه عنوان جدایی برای نوم ثانی و ثالث و امثال ذلك قرار نمیدن. و منظور از نوم ثانی یا نوم ثالث تو اون بحثای قبلا ملاحظه فرمودید این رقم نیست. یه وقت است که ثانی و ثالث رقم منظور است، نظیر شک دو و سه، شک سه و چهار. وقتی گفتن دو یعنی یک نیست، سه هم نیست. وقتی گفتن سه یعنی دو نیست، چهار هم نیست. اما در بعضی از موارد وقتی که میگوین دو یعنی یک نیست، نه سه نیست. نوم ثانی مثل حیوان است که در کتاب‌های عقلی میگن معقول ثانی یا ماده ثانی، یعنی ما لیس به اول. نه نوم ثانی یعنی نومی که رقم دو دارد که نه اول است نه سوم. یا نوم سوم گفتن منظور این نیست که نه دوم است نه چهارم. نوم ثالث یعنی نوم ثانی نیست، حالا ثالث باشد، رابع باشد، خامس باشد و مانند آن. این در بحث فرق بین نوم اول و ثانی و ثالث گذشت که اونجا که میگوین نوم ثانی، اونا که ثانی به بعد را یک حکم بر محکوم به حکم واحد میدانن، یا اونها که ثالث به بعد را محکوم به حکم واحد میدانن، منظور اونها از ثالث رقم سه نیست که سه یعنی در مقابل دو و چهار. در اونجا سه یعنی مقابل دو. یا اونهایی که میگوین در نوم ثانی و بعد یک حکم دارد، منظورشون از اون ثانی عدد دو که در مقابل یک و سه قرار میگیرد نیست، منظورشون از ثانی یعنی مالیس به اول. خب همونطوره که حکیم و منطقی اصطلاحی دارد، فقیه و اصولی هم یه اصطلاح دارد. اینا که میگن نوم ثالث یعنی مالیس به ثانی، نه یعنی مالیس به ثانی ولا رابه. خب جعل اصطلاح که منافاتی نداره. اونها برای خودشون تو معقول ثانی اصطلاح دارن، تو ماده ثانی اصطلاح دارن، فقیه هم برای خودش در نوم ثانی و ثالث اصطلاح دارد. وقتی گفت نوم ثالث یعنی مالیس به ثانی، نه مالیس به ثانی ولا رابه. خب در مسئله نوم یه تعبدی بود، تعمد بقا که نبود. اگر تعمد بقا بود که این را در همون بحث تعمد بقا ذکر میکردن، عنوان جدایی برای ذکر میکردن. تعمد بقا مال بیداری است یا خوابی که در حکم بیداری باشد. کسی نمیخواد غسل بکند، چه بیدار باشد چه بخوابد، حالا میگرد میخوابد، اینو میگن تعمد بقا. که نوم در اینجا دخیل نیست، چون اگه بیدارم بود غسل نمیکرد. ولی در مسئله نوم که به این نوم اول و ثانی و ثالث فرق گذاشتن، برای آن است که این شخص احتمال بیداری میداد و قصدش هم این است که بعد از بیداری غسل بکند و مانند آن. لذا عنوان افطار و تعمد بعید است که شاملش بشود. از این جهت میفرمان که اقوا این است که کفاره در نوم ثانی یا نوم ثالث واجب نیست، حتی در نوم ثالث هم واجب نیست. پس یکی از جاهایی که بین قضا و کفاره فرق است، همونطوری که در مسئله اکراه قضا بود و کفاره نبود، اینجا هم نوم ثانی بلکه نوم ثالث ممکنه قضا داشته باشد ولی کفاره ندارد. البته احتیاط هست. عمده این است که فرمود بلا فرق فی وجوبه های زن بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الاحوت و این کان الاقوا عدم وجوبه ها و این کان الاقوا عدم وجوبه ها علی الجاهل، یعنی عدم وجوبه ها اقواست. خب و این کان الاقوا عدم وجوبه ها یعنی عدم وجوبه ها اقواست، که اون اقوا خبر خلاصه. چرا؟ برای اینکه اون روایت که موثقه بود و معتبرم بود و چنین گذشت که کسی بود عطا اهله در ماه رمضان در حال صوم، عطا اهله و هو لا یرا الا انه له الا انه له حلال. این خیال که میکرد این کار در ماه رمضان برای او حلال است. همون لیس علیه شی، چیزی برای او نیست. حالا معصیت کرده، حکم خدا رو یاد نگرفته و تکلیف جاهل و مقصر هست، کار حرام انجام داده، مطلب دیگه است. اما لیس علیه شی، این بزرگواران که همان لیس علیه شی، این را به خصوص کفاره میزنن، یعنی اگر کسی جاهلا این کار را انجام داده است کفاره بر او نیست. اولا این در خصوص وقا آمده و از وقا به غیر وقا شاید یا با الغای خصوصیت یا با نحوه اولویت تعدی کرد. ولی خیلی از این بزرگان فرمودن قضا دارد، که یکیش خود صاحب عروه بود، قضا دارد ولی کفاره ندارد. اونجا به عرضتون رسید که این لیس علیه شی، این نکره در سیاق نفی مطلق است، یعنی نه قضا دارد نه کفاره. چرا بگیم خصوص کفاره معرفی؟ همونطوری که در بعضی از امور وقتی سوال کردن که کسی این کار را در ماه رمضان انجام داد، هل علیه شیء اولا گفته شد نعم، شما میگید اون شیء یعنی قضا. در مقابلش هم وقتی این روایت معتبر وارد شده است که لا شیء علیه، بگید نه قضا دارد نه کفاره. جاهل قاصر که معصیت نکرد، جاهل مقصر معصیت کرد و لا شیء علیه. و این روایت عامی هم که در حج وارد شده است که ایما رجل یا ایما امرئ رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه، این هم قضا را برمی‌دارد هم کفاره را. ولی مرحوم سید و سایر بزرگان، یعنی بسیاری از بزرگان رضوان الله علیهم، در مسئله قضا موافق نبودن. می‌فرمودن به این که این روایت فقط ناظر به نفی کفار است. اونجا براتون رسید که نه هم قضا رو برمی‌دارد هم کفاره رو. ولی در این که کفاره نیست مشکلی ندارد، این رو مورد اتفاق ایناست. لذا فرمودن لا فرق فی وجوبها بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر و این کان الاغوا عدم وجوبها علی الجاهل. اغوا این است که بر جاهل واجب نیست، کفاره بر جاهل واجب نیست، خصوصا القاصر و خصوصا مقصر ملتفت، مقصر غیر ملتفت. چرا فهمون خصوصا مقصر غیر ملتفت؟ برای اینکه اون روایت اصولا مال همین قسمت است که دارد اگر کسی یکی از این مفترات را مرتکب شد و هو یرا انه له حلال، این رأیش این است که این کار حلال است. خب اگر غافل بود اصلا التفاتی نداشت به طریق اولا، حالا اون شخص جاهل مرکب بود، به چه جاهل مرکب بود این رو شامل می شود. یه نقدی این آیون دارن با این است که اگر جاهل بسیط بود و احتمال منع می داد، خب عقلش می گوید بپرس احتیاط بکن، اینجا رو میگن بعید شامل بشود. یعنی اگر کسی احتمال بدهد نم ازا کان جاهلن بکون شیعه مفترن ما علمه به حرمته کما ازا لم یعلم ان الکذب علی الله و رسوله من المفترات فرتکبه حال صوم فالظاهر لهوبه بالعالم فی وجوب الکفاره. در فرع قبلی فرمود به این کان الاغوا عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و خصوصا مقصر غیر ملتفت. مقصر غیر منتفع یعنی قاصر یعنی غافل، نرف یاد بگیرد و الان اصلا التفات به توجهی به این کار ندارد. اما اگر مقصری ملتفت بود، التفات داشت، یعنی جهل شهل بسیط بود، نمیداند و میداند که نمیداند، در این گونه از موارد عقلش حکم به احتیاط میکند، برای اینکه لزوم احتیاط قبل از فحص اختصاصی بود دلیل نقلی ندارد، عقل هم حاکم است. عقل در این گونه از موارد فتوا به احتیاط میدهد برای پرهیز از ضرر محتمل، بخواهد براءت جاری کند در جایی که احتمال حرمت میدهد قبل از فحص از مخصص هم هست. قبل از فحص از مخصص و دلیل عقل حکم به احتیاط میکند، چون که نقل حکم به احتیاط میکند. خب اگر چنین است که عقل او را وادار به احتیاط میکند، این جاهل مقصر ملتفت هست، خب احیانا جا برای کفاره است. و اما اگر ملتفت نبود یعنی غافل بود، یا نه جاهل مرکب بود، البته در این دو صورت کفاره ندارد. اگر غافل بود که اصلا این امور در ذهنش منقضی نیست، یا نه ملتفت بود ولی جاهل مرکب بود، یعنی می داند روزه دارد و این امر را هم میخواد مرتکب بشود ولی جاهل مرکب است، میداند که این مفطر صوم نیست، رو جهل مرکب. این همان است که در خود حدیث عقد شده است که وهو یرا انه له حلال رجل وقع على اهله وهو صائم وهو لا یرا الا انه له حلال. این جهل مرکب است. در جهل مرکب حضرت هم لا شیء علی. خب پس در جهل مرکب لا شیء علی و در غفلت هم لا شیء علی، اما در جهل بسیط جا برای احتیاط هست. یعنی کسی که شک دارد مسئله را نمی دارد و احتمال حرمت هم می دهد. یه نکته پایانی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن این است که فرمودن به این که اگر کسی اصل حرمت را بداند، اصل حرمت را بداند ولی در مفتریت او شک داشته باشد، چنین جاهلی ملحق با عالم هست. نظیر این که کسی اصل حرمت کذب علی الله را میداند ولی نمیداند که آیا این مفتر صوم است یا نه، این ملحق به عالم است و کفاره دارد. اینجا بیان صاحب عروه هم تام نیست، برای اینکه اگر در روایت آمده است که این نمیداند یا میداند، ناظر به آن است که آیا حرمتش را من حیث صوم میداند یا نه. مسئله کذب علی الله مطلقا حرام است، چه در حال صوم چه در غیر صوم، چه در ماه رمضان چه در غیر ماه رمضان، در ماه رمضان چه در روزش چه در شبش، این حرمتش من حیث صوم نیست. اینی که ایشون فرمودن اگر کسی حکم تکلیفی را بداند و حکم وضعی را نداند، این ملحق به عالم است، اون مال جای دیگه است. یعنی اگر کسی بداند این شه برای صوم من حیث صوم حرام است، نه شیفی نفسی حرام است. فتوای مرحوم سید این است: نه اذا کان جاهلا بکون شیء مفترا ما علمهی به حرمتی، یعنی به حکم تکلیفی عالم است ولی به حکم وضعی عالم نیست. کما اذا لم یعلم ان الکذب علی الله و رسوله من المفترات فارتکبه حال صوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفاره. ای خلط است، برای اینکه او علم به حکم تکلیفیش که من حیث صوم نیست، این علم دارد که کذب علی الله باطل حرام است. این حرمت کذب علی الله امر نفسی است، نه من حیث صوم. اون جایی که من حیث صوم حرام است کل وقا و ارتماس. اگر کسی بداند ارتماس حرام است در حال روزه اما نمیداند مفطر صوم است یا نه، این چنین شخصی ممکن است کسی بگوید ملحق به عالم است. اما مسئله کذب علی الله که اگر کسی بداند حرام است، حرمتش من حیث صوم نیست، این فی نفسه حرام است. بنابراین این بیان اخیر صاحب عرب رضوان در قابل نقد هست و اما خطوط کلی بیانشون تام است. قبل از ورود در مسئله اول، اگر بعضی از فروعات مونده در این خطوط کلیشون، اولشون کلیات مسئله رو در اول فصل ذکر میکنن، بعد زیر مجموعه او چندین مسئله رو ذکر میکنن. اگر مطالبی مربوط به این کلیات مونده باشد انشاءالله در نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.